خدایا گاهی مرا در آغوش بگیر، وقتی در محاصره مشکلاتم و تنها پناهگاهم تویی، وقتی تمام تلاشم را کردم، خستم و دلم کمی سکوت می‌خواهد، کمی آرامش، کمی تسکین، بی‌خبر از راه برس و مرا بغل کن. باور کن آدم جا زدن نیستم، اما از یک جایی به بعد بگو برایت درستش می‌کنم. از یک جایی به بعد خودت برایم معجزه کن. خدایا یاری من کن تا به تدبیرت اعتماد کنیم و به حکمتت دل بسپاریم و تنها و تنها به تو توکل کنیم. خدایا امروز و فردا و فرداهای من را هر طور که می‌خواهی نقاشی کن. به قلم رحمتت ایمان داریم. یادشان به خیر، آیت الله بهجت رحمت الله علیه می گفتند هر کس عادت به تأخیر نمازها کرده، خود را برای تأخیر در همه امور زندگی آماده کند. تأخیر در ازدواج، تأخیر در اشتغال، تأخیر در تولد اولاد، تأخیر در سلامتی و عافیت. هر قدر که امور نمازت منظم باشد، امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد. و اما دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه این لحظات عارفانه و عاشقانه، لحظات نماز اول وقت و مناجات، انشاءالله که عاقبت هممون ختم به خیر بشه انشاءالله. مجموع همکارانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 6 صبح در کنار شما عزیزان بودند. تهیه کننده ابراهیم اسلامی، صدا بردار مصطفی قهرودیان. هماهنگی صادق ستاری. گوینده سید محمد اطهری. وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و طبق معمول این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. فقط این فرصت اختصاص داره به خداحافظی من و همکارانم و در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه بعدی. این برنامه عنوانش هست شبکه سایه ها، که تا حوالی 14:20 به امید خدا ادامه خواهد داشت. همچنان همراه باشید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی هستم با یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم و قراره درباره راهکارهای حاکمیتی مقابله با نفوذ دشمن در ساختار جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. همکاران من در اتاق فرمان یک بخشی رو آماده کردن مرتبط با موضوع برنامه، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
نفوذ پدیده چند وجهی است که به یک جا ختم نمی شود، بلکه از عرصه های حاکمیتی تا مردمی و ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را می تواند درگیر کند. در این بین اما مهمترین بخش مورد توجه نفوذ دشمن در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی است که به تبع رسالت این بخش نیز بسیار مهمتر از سایر بخش هاست. بنابراین در این پروژه مهمترین راهکارهای حاکمیتی رصد قطب‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور و پیشگیری از رخنه و نفوذ در آنهاست و در درجه بعدی نیز تلاش برای پاکسازی است، چرا که آلوده شدن لایه‌های مختلف سازه اجرایی و حاکمیتی به نفوذ و تلاش برای استحاله ارزشی نظام اسلامی خطر بسیار مهمی است و همواره این موضوع محل تأکید و تصریح مقام معظم رهبری بوده و هست. بر این اساس روشنگری و تبیین پیرامون ارزش‌ها و حقایق، سنجش کارآمدی افراد و جریان‌ها، شناخت نقاط ثقل فساد و جایگاه‌های نارضایتی ساز در جامعه و شناخت مواضع صحیح و درست از جمله راهکارهای مقابله حاکمیتی با نفوذ دشمن در ساختار کشور است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق این پل ارتباطی نظرات و نکات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید تا به بهبود برنامه انشالله بتونیم کمک بکنیم. همونطور که عرض کردم خدمت شما، با یک قسمت دیگر از برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. امروز قراره درباره راهکارهای حاکمیتی مقابله با نفوذ دشمن در ساختار جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم و عزیز داریم، آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس حضور دارن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور جناب عالی و همکاران خوب شما و همه شنوندگان عزیز برنامه در سراسر کشور سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که انشالله روزگاری خوبی داشته باشید و موفق باشید.
متشکرم از شما دکتر. همچنین اینجا در استودیو آقای فرزاد هوشیار پارسیان حضور دارن، کارشناس و پژوهشگر. آقای هوشیار خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شبکه سایه ها.
متشکرم از شما. ما قرار اینجا درباره نفوذ صحبت کنیم. به حال نفوذ یک پدیده چند وجهیه، به یک جا هم به اصطلاح ختم نمیشه، از عرصه‌های حاکمیتی تا مردمی و ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و امنیت رو در واقع در بر میگیره. اما به هر حال مهمترین موضوعی که الان میبایستی در درجه اول توجه قرار بگیره به نظرم توجه به نفوذ دشمن در نظام حاکمیتی است که به هر حال به تبع رسالت این بخش خیلی مهمتر از بخش‌های دیگر تصمیم ساز هست، تصمیم گیر هست و مجری است. به هر حال در این پروژه مهمترین راهکارهای حاکمیتی طبیعتاً باید این باشه که میخوان نفوذ بکنن در تصمیم سازی ما، در تصمیم گیری ما، و من فکر میکنم مهمترین راهی که میشه در واقع جدا از بحث های امنیتی و دستگاه های به هر حال زیر ربط که این مسئله رو بررسی میکنن، در حوزه رسانه هم حتما باید از اهمیتش گفت، دربارش آگاه سازی کرد و البته از شناخت در اون صحبت بکنیم. برای آلوده شدن لایه‌های مختلف سازهای اجرایی حاکمیتی به نفوذ خطر بسیار بسیار مهمی است که ما رو تهدید می‌کنه. از این جهت موضوع برنامه رو به این مسئله اختصاص داریم و فکر میکنم گفتگو رو آقای دکتر فریزی با شما شروع بکنیم. آقای دکتر شما بفرمایید که اصلا این نفوذ در بدن حاکمیتی چطور اتفاق میفته، یعنی چه ابعادی داره؟
نفوذ پدیده ایست که در تمام دنیا این هم سابقه داره و هم یه واژه آشنایی هستش. یعنی شما در هر کجای عالم که بری بالاخره در حوزه های قدرت که مطالعه میکنی میبینی که کلمه نفوذ به هر شکلی حالا متناسب با همون اوضاع کشور یا اون فضای سیاسیش ممکنه ظهور و بروز داشته باشه. طبیعی است جریان برتری طلبی و استیلا طلبی از سوی قدرت های مختلف میتونه حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور رو هم تهدید بکنه و طبیعتا نفوذ یکی از اون برنامه هایی است که در دستور کار خودشون قدرت ها دارن، قدرت های معارض، قدرت های مخالف، قدرت هایی که ممکنه در پی برتری طلبی در حوزه های خودشون باشن. اما در جمهوری اسلامی ایران این موضوع قدری هم پیشرفته تره، هم آگاهانه تره، هم نظاممند تره و می شود بیشتر روش بحث کرد. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی طراح ایده‌ای بوده در جهان امروز که منحصر به فرده. جمهوری اسلامی یا همون مردم سالاری دینی که نوع نوینی از حاکمیت رو در دنیا به ظهور گذاشته، طبیعتاً تهدید بزرگی برای قدرت‌هایی است که معمولاً
هیچ اتفاقی نیفتاده یا مثلا خیالم راحت که چه اتفاقی نمی‌افته. طبیعتاً سرمایه‌گذاری زیادی شده و از ابتدای انقلاب تا الان بهره برداری‌هایی هم از این موضوع شده. در این باره با شما صحبت می‌کنم.
همونطور که آقای دکتر فیاضی گفتن، نفوذ در واقع تو تمام کشورهای دنیا یک مسئله استراتژیک برای کشورها، اما برای انقلاب اسلامی یک موضوع متفاوته، چون مقابله خیر و شر. مثلا اگر بخوایم بگیم خواستگاهش کجاست، میگیم خواستگاهش از زمانیه که حضرت آدم در بهشت بود و شیطان خودشو شبیه مار کرد و رفت تو بهشت، خودشو تغییر داد تا بتونه حضرت آدم رو در واقع منحرف کنه. این تقابل خیر و شر در همیشه تاریخ به وسیله در واقع نفوذ شکل گرفته و نفوذ یک اهرم اساسی دشمن بوده. حالا یه زمانی شما تو دهه 60 این نفوذ رو خیلی فیزیکی داری و با انفجار و فلان و اینها، مثلا یه شخصی مثل آقای کلاهی میاد، آقای دکتر فیاضی اسمشو درست گفتم؟ آقای کلاهی میاد، آقای فیاضی چون در واقع جوان دهه 60 هستن ازشون میشه تو این چیزا خاطرات تاریخی خوبی دارن کمک گرفت. از در واقع کلاهی که بخشی از بدنه نهاد، میگن ما پشت سر این نماز میخوندیم، یعنی شأن نزولش و حضورش و اینها رو ببینید، تا امروز روز معاصر. من در واقع
حتی انقدر مثلا این آدم مثلا موجه به نظر میرسته، میگن تو بازرسی هم نمیکردنش.
بله، اصلا نماینده نهاد توی دستگاه‌های امنیتی بوده.
بله.
و در واقع اونجا میرفته، آخرین اطلاعات امنیتی راجع به سازمان منافقین، گروهک فرقان، فلان، همه اطلاعاتو میدادن به این که نماینده در واقع رئیس جمهور بوده.
و جالبه وقتی که بعد از در واقع ماجرای انفجار به خونش مراجعه میکنن، میبینن به حال وسایلی وجود داره یا سبک زندگی ایشون کاملا 180 درجه برعکس اون تصویریه که از خودش ارائه میداده در اون نهادهایی که حاضر بوده و در جمع افرادی که بوده.
چه جالب، اینو نمیدونستم.
بله، در واقع همینطور بوده و اتفاق خیلی عجیب و غریب راجع به این آدم ها دقیقا همینی که شما اشاره کردین، یعنی اوج نفاق رو میشه در این آدم ها دید. یعنی این از منظر دیگری اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینکه این افراد خودشون رو بسیار بسیار شبیه میکنن به انسان‌های موجه. یعنی شما اگه بخواید بگردین دنبال این آدم‌ها، شاید گاهی باید بین موجه‌ترین‌ها بگردید نه مشکوک‌ترین‌ها.
احسنت. ببینید، من به عقیدم امروز جریان نفوذ تو کشور خیلی خیلی پیچیده‌تر از دهه 60. یعنی شما دهه 60 یه آدمی رو مثلا می‌بینید با این مشخصات، بعد میری تو زندگیش هم می‌بینی
الان حتماً شکل نفوذ تغییر کرده و این رو گفتم که این رو بگم، حتما نوع مواجهه ما هم با نفوذ باید تغییر بکنه. نمیشه با رفتارهای دهه 60 با مسئله نفوذ مواجه شد، نمیشه با رفتارهای دهه 60 در واقع جلوی نفوذ رو گرفت یا فهمش کرد، قدری پیچیده شده و این کار رو دشوارتر میکنه. الان در ساختار جمهوری اسلامی چه حفره‌هایی وجود داره؟ خیلی سوال حالا شاید کلی باشه اما سوال بسیار مهمی است. چه حفره‌هایی وجود داره که در واقع میشه از داخلش نفوذ کرد؟ حالا نمیخوایم نقشه راه نشون طرف مقابل بدیم طبیعتا.
ببینید من یه مقدمه عرض کنم با اون این که هدف‌های نفوذ رو اگر یه نگاهش بندازیم، نفوذ هدفش در واقع در سه بخش تقسیم میشه: اهداف بلند مدت که براندازی است، یعنی در هدف بلند مدت براندازی کار نفوذ همین، اصلا نفوذ مدیریت داره میشه دیگه، یعنی کسی که به هر حال مدیریت نفوذ رو در دستور کار خودش قرار داده هدفش میشود براندازی نهایتا. این میشود از چیزی که حالا در ابتدای انقلاب اسلامی اتفاقاتی که افتاده اونجا نگاه میکنیم که اونها فکر میکردن که میتوانند با ترور، میتوانند با انفجار حزب جمهوری اسلامی که سران یک کشور در اونجا هستند به براندازی در واقع منجر بشود این کار. پس بنابراین اون هدف در واقع بلند مدتی است که نفوذ داره. هدف میان مدتی داره، هدف میان مدتش تغییر رفتار حاکمیت و کارگزارانه، نفوذ کارش اینه. در هدف دوم که هدف میان مدته که حالا عجله کمتری هم داره، اینجا میخواد رفتار حاکمیت رو تغییر بده، مثلا نوع نگاه ما را به جهان غرب اینجا مدیریت میکنه، نوع نگاه ما را به سبک زندگی غربی مدیریت میکنه، تعدیل میکنه. اون وقت یه روزی ما مثلا به یه پدیدهی خیلی بدبینانه نگاه میکردیم، در حالی که الان در دهه مثلا 40 انقلاب اسلامی ما هم بیخیال اون موضوعات شدیم، مثلا فکر میکنیم که خیلی عادیه. اینها هدفهای میان مدتشه. خب البته یه مثالی هست، میگن که قورباغه رو در یک دیگی آب سردی بذار و در روی اجاق گرمی بگذار، آهسته آهسته قورباغه به استقبال مرگ میرود بیان که از خودش ندایی، فریادی، آهی، نالهی و واکنشی هم سر بده. یه همچه اتفاقات در مقوله نفوذ نرم داره پدید میاد که البته جزو هدف میان مدت هم میتونه باشه. هدف کوتاه مدتش دیگه مشخصاً اختلال در حاکمیت، یعنی امروز نفوذ صورت میگیره که بتونه مثلا فرض کن در سیستم برنامه‌ریزی کشور، مثلا جراحی اقتصادی، نمیدونم کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی مختلف در انتخابات مثلا فرض کن مجلس، ریاست جمهوری و هر جا و هر پدیده دیگه‌ای در حاکمیت اختلال ایجاد کنه. آنچه که در سال 88 در کشور گذشت، در فتنه 88، اونجا هم بحث اختلال در حاکمیت بوده که البته کسانی بودن که در اردوگاه‌های انتخاباتی به عنوان عوامل نفوذی کار می‌کردن، یعنی نامزدهای انتخاباتی ما که آدم‌های دشمن نبودن، اما عوامل در اونجا بودن که تونستن این کارو مدیریت کنن. ببینید پس سه دسته هدف ما اینجا مشخصا می‌شده: دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت. این حفره‌هایی که وجود داره حالا به تعبیر جناب عالی که باعث میشه که عوامل نفوذ در اون جای بگیرن، این حفره‌ها البته به دلایل مختلفی است. اولا به دلیل اینکه فضای مدیریت کشور گسترده تر شده، پیچیده تر شده، اصلا دشمنان ما از ابزارهای نوین استفاده میکنن، تاکتیک های امروز نفوذ با تاکتیک های 30 سال پیش کاملا متفاوت شده. اصلا شما در گذشته ممکنه مثلا جاسوس وقتی میگفتید فکر میکردید که حتما یه آدمی که مثلا از اون سوی مرز آمده باشه، اما الان جاسوس دیگه این نیست، کسی که اتفاقا در درون خانه ماست و مثل ما حرف میزنه و گاه مثل ما ویترین داره، اصلا مثل ما همین انگشتر و نمیدونم ریش و نمیدونم عصا و اینها داره، ولی در این حال این آدم مثل ما فکر نمی کنه، بر علیه ما هم فکر می کنه و داره مدیریت می کنه کار رو. به گمانم نفوذ حفره های سنگینی هم در حاکمیت داره در حال حاضر.